السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. هر کس که بر سرش زده با عشق سر کند، باید هوای داشتن درد سر کند. باید هر آن کسی که در پی وصل می رود، تا مرز سوختن بتواند خطر کند. از دست این فراق که مجال فرار نیست، سوگند خورده است مرا خونجگر کند. شب آمد است و باز زلیخا نشسته است، شاید دوباره یوسف از اینجا گذر کند. با آنکه ذره را به نظر آفتاب کرد، باد صبا بگو که به ما هم نظر کند. میهمان سرزمین مقدس طلایی هستید. سعی میکنم چند جمله کوتاه از آنچه که در طلایی اتفاق افتاد معرفی کنیم این یادمان رو، بعد هم اونچه که گمان میکنم لازمه انشاءالله شهدا بپسندن برامون مفید فایده باشه عرض میکنم. سرزمین مقدس طلائیه نه به مناسبت ریشه لغویش، ولی با توجه به حقیقتی که در اینجا جاریه، الحق و الانصاف طلاست. چرا که گنجینه های ارزشمند مادران امتی اینجا دفن شدن. سالهای سال توی این بیابونها چه چیزی برای یک مادر ارزشمندتر از فرزندشه؟ گنجاشون اونجا افتاده بودن، باد و بارون و گرد و غبار و خاک اینا را پوشونده بود. حضرت ها فرمودن که دفاع مقدس ما گنجه. یکی از ارزشمندترین گنج ها هم پیکر و شهد هست و فناوری راهیان نور برای استخراج این گنج ها را افتاده. شما اومدید گنج استخراج کنید. طلایی پر از طلاست و البته اکسیری که در این خاک هست میتونه مثل وجود ما هم طلا کنه. تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. شما هم خودتون طیب و طاهر شدید ای شهدا، هم خاک رو طهارت دادید. خدا حفظ کنه. حضرت آیت الله جوادی آملی بزرگوار می فهمد شهدا هم خاک رو طاهر می کنن هم قلوب رو، یعنی می تونن ما رو پربها کنن. همونقدر که روی این خاک بشینی، همونقدر که دلت رو توی این یادمان رها کنی، یه خورده تو زوایای خانه دل ما از گرد و غبار شهدا بنشینه، بها پیدا میکنه. این سرزمین با این حقیقت نورانی و زیبا شاهد یک حماسه بزرگ بود. سال 62 هجری شمسی یک پژواکی، یک تجلی دوباره ای از عاشورای سال 61 سیدالشهدا. الحق و الانصاف کربلا اینجا جریان پیدا کرده بود. شهید میثمی گفت کسانی که در طلائیه ایستادند، اگر در کربلا هم بودند می ایستادند. اینجای کربلای جاری شد. چیکار قرار بکنن رزمنده ها؟ بنا بود که در عملیاتی به نام عملیات خیبر در چند محور ما به دشمن یورش ببریم. یکی از محورها اینجایی که الان شما نشستید، این نقطه‌ای که برادرها ما قرار داریم، برادرها خواهرها میهمانان عزیز شهدا، اصطلاحاً بهش میگن دال طلاییه. یعنی ما روی زاویه قائمه مرز قرار داریم. پشت سر من با یه فاصله کمی، تقریبا پشت این جاده‌ای که اومدید ما با عراق هم مرزیم، سمت چپ بنده هم با یه فاصله چند کیلومتری باز هم مرزه، یعنی ما از دو جهت با عراق اینجا همسایه ایم. روبروی بنده و پشت سر شما که نشستید اون انتهای دژی هست. حالا اول اینو بگم، این دژی که از همین کنار یادمان شروع میشه و میره بهش میگن دژ طلاییه. این دژ میره با یک دژ دیگه ای که دژ طلایی برش عمود میشه که بهش میگن دژ جمهوری، طلاقی پیدا میکنه، محل طلاقیش میشه سراهی. اون سراهی رو میشه گفتن سراهی شهادت. چرا؟ عرض میکنم پشت دژ جمهوری یه آب گرفتگی شروع میشه، ده ها کیلومتر ادامه پیدا میکنه، توش نیزار و اینا هم هست، بهش میگن اور. یه آب گرفتگی کم عمق که دیگه عمیق‌ترین جاها 6 7 8 متر بیشتر نمیشه، ولی خب خیلی گسترده، همینجوری ادامه پیدا میکنه، میره تا حوالی تنگه چذابه و بعد هم ختم میشه به رمل‌های فکه. این هور رو هرچی داخل خاک خودمون بریم جلو بهش میگن هور و لهویزه، چون شهر هویزه هم تو همین جهت گسترش پیدا میکنه، میره داخل خاک عراق، هرچی داخل خاک عراق میره بهش میگن هور و لعظیم. داخل خاک عراق دو تا جزیره داخل این هور قرار داره، جزیره مجنون شمالی، جزیره مجنون جنوبی. تقریبا همین اشاره دست من نشون میده جزایر مجنون شمالی، مجنون جنوبی، با یه فاصله 8-9 کیلومتری از این جایی که ما نشستیم. قرار بود که رزمنده ها در یک محور از داخل هور حرکت کنن، بیان با قایق، بیان با هلیکوپتر، بیان و این جزایر رو که بیش از 50 حلقه چاه نفت فعال داشت عراق در اختیار بگیرن. این یعنی یک ضربه مهلک اقتصادی به رژیم بس. یک محور هم اینجا بود، رزمندا اینجا میخواستن وارد عملیات بشن. چیزی که در مقابلشون بود این دژی که الان زائرا از روش میرن، گفتم دژ طلاییه، اولین خط دفاعی دشمن در مقابل رزمنده های ما بود. این دژ رو شما مرتفع‌تر در نظر بگیرید، داخلش رو یک کانالی در نظر بگیرید، سنگرهایی که تنگه هم متعدد با تجهیزات و ادوات و تیربارها و نیروهایی که داخلشه. جلوی این دژ، بالا دژ که برید، آب گرفتگی رو میبینید. یک کانالی بود به عرض 50 متر، پیش میگونن کانال 50 متری. این کانال هم خودش یک مانعی در مقابل بچه های ما که میخواستن بیان. کانال که تمام میشد، الان آب گرفتگی بالا رفتید، و آب گرفتگی ها رو تو ذهنتون حذف بکنید، به جاش میدان مین بذارید، سیمخاردار و موانع و اینا. رزمنده ها میخواستن بیان، باید از میدان مین عبور میکردن، از کانال 50 متری عبور میکردن، به این دژ مرتفع میزدن، با دشمن درگیر میشدن. از اینجا بعدم که کلن موانع دشمن و نیروهاش و اینا وجود دارن هستن. یک محور این عملیات هم سمت پاسگاه زیده که شما ظهر اونجا بودید. بنا بود که یه دز بچه ها از جزایر بیان، یعنی از هور بیان جزایر رو بگیرن، بعد خط طلایی ایشالله شکسته بشه، تو ایشالله اون موقع بچه ها تو زهناش از اینجا بیان برن محور زید هم بیان، اینا الحاق بکنن، وارد خاک دشمن که شدن بعد از اون جزایر و هور یه خشکی هست داخل خاک عراق، به امتداد این هور همجوری میره بالا. داخل این خشکی دو تا چیز هست، رودخانه دجله و یک اتوبانی، اتوبان بصره الاماره، که استان الاماره عراق رو در شمال به استان بصره در جنوب وصل میکنه. بنابود رزمنده های این اتوبان رو قطعش کنن، برن تصرفش کنن. این اتوبان اگه گرفته میشد، دو تا جبهه جدید به روی ما باز میشد، یک جبهه به سمت الاماره در شمال و یک جبهه به سمت بصره در جنوب. و این خیلی حیاتی بود، هم برای ما هم برای دشمن، چون یه جورایی ما عراق رو به دو نیم می‌کردیم دیگه، ارتباط دو تا استان رو قطع کرده بودیم. بعدش هم بنا بود نیروها حرکت بکنن، از اتوبان از روش بیان برن به سمت بصره و بصره رو تحریف. این طرح کلی عملیات. اتفاقی که در عمل افتاد چی بود؟ دشمن داخل هور انتظار نداشت ما عملیات کنیم. اولین عملیات آبی خاکی ما سال 62 عملیات خیبر بود. پیش از اون ما عملیات آبی خاکی نداشتیم. قرارگاه دریای نوح سپا برای این عملیات تشکیل شد. لذا رزمنده‌هایی که وارد شدن تونستن در همون ساعت ابتدایی خطوط دشمن رو در جزایر در هم بشکنن، جزایر رو بگیرن. خبرهای خوبی از اونجا میرسی. همزمان بچه های لشکر 27 حضرت رسول به فرماندهی سردار خیبر باش محمد ابراهیم آقای همت بنا بود بیان در طلایی عملیات بکنن، پیشروی کنن برن جلو. بچه های همت اومدن، بچه های خط شکن، دلاور مردای این مرز و بوم، ولی دشمن به شدت اینجا مقاومت میکن. میدونست اگر این خط شکسته بشه کار خیلی سخت میشه. بچه های همت هم کم و کس نذاشتن، آمدن گردان به گردان وارد عمل شدن، ولی لشکر ابراهیم همت اینجا تموم شد. شهید محمودوند میگه بچه هایی رو که میشد سر پا پانسمانشن، جراحاتشون رو مداوا بشه، اسلحه دست بگیرن بشه دوباره بیان تو خط، دیگه یه گروهان نیرو هم باقی نمونده بود. این تصاویر رو من دیدم، شما هم احتمالا دیدی. از قاسم سلیمانی عزیز صحبت میکنه، میگه ابراهیم همت اومد پیش من گفت که از قاسم آقا یه گروهان نیرو میشه به من بدی. گفتم که آج ابراهیم آقا شما فرمانده لشکری، از ما یه گروهان نیرو میخوای؟ میگه غربت رو در نگاه ابراهیم همت میدیدم. با یه لحن غریبانه گفت که آج قاسم آقا لشکری بر من نمونده، بچه هم همه توی بیابونا افتادن، یه گروهان نیرو که بتونیم به اینا رو جمعشون کنیم. حالا تعبیر از منه ها، باید جواب مادراشون رو بدیم، جواب پدراشون رو بدیم. از قاسم شهید میرفسلی رو همراه میکنه با ابراهیم همت که برن یه گردان نیرو تحویل بگیرن که در مسیر رفتشون یه گلوله‌ای میاد و هم همت هم میرفسلی آسمانی میشن. این خط خیلی مهمه، این شاهرگ حیاتی این عملیاته. باید این خط شکسته بشه. چرا؟ چون بچه هایی که توی جزایر عملیات کردن عقبشون آبه، پشت سرشون آبه. ساعت ابتدایی نبرد پیام های زفر بود، پیام های امید بود، خطا میشکست، از بچه ها میرفتن جلو. یه دو سه روزی که اینجا بچه های همت زدن و نشد، دیگه کم کم لحن پیام های که از جزایر میمد عوض شده بود. یه صحبت از ظفر و امید و پیروزی نبود، صحبت از این بود که آب برسیم، صحبت از این بود که مهمات بیاد. آقا این مجروحا رو باید ببریم، چیکارشون کنیم؟ بدنهای شهدا رو باید تخلیه کنیم، چه کنیم؟ همه امیدشون به خدا بود و بعد از خدا به بچه‌هایی که اینجا دارن خط شکنی میکنن. این خط بلکه بشکنه، کار خیلی سخت شد. لشکر 14 امام حسین تو محور زید عملیات می‌خواست بکنه. حالا اون محور بنا به دلایل همون ساعت ابتدایی از گردونه عملیات خارج شد. لشکر 14 امام حسین آمد به کمک بچه‌های ابراهیم همت در طلائیه اومدن. بزرگواران، ما توی جنگ به دلیل اون نابرابری تسلیحاتی که بین ما و دشمن بود، ما همه کاری می‌کردیم تا دشمن رو غافلگیر کنیم. غفلت دشمن برای ما یک نقطه مثبتی بود، تا بیاد به خودش بیاد ما ضربه رو زده باشیم کار تموم شده باشه. لذا رزمهای شبانه داشتیم، شب عملیات میکردیم، محور ایزایی و فریب تعریف میشد، تاکتیک های جدید رزمی مثلا رزم در هور طراحی میشد، ایده های این شکلی. ولی وقتی که اون شبی که حسین خرازی و بچه هاش اومدن به دژ طلائیه بزنن، غافلگیری در کار نبود. دشمن آماده ی آماده، چون میدونه که اینجا چقدر بر ما مهمه و ما میاییم و او هم تمام قد ایستاده تا بن دندان مسلح. حسین خرازی و چهاشو جمع کرد، شب عملیات شروع کرد با بچه های لشکری حرف زدن. تقریبا شاید یه همچین صحنه ای خودتون رو در لباس رزم ببینید، سلاح به دست فرمانده لشکر داره حرف میزن. بسم الله الرحمن الرحیم. این چهره هایی که من دارم میبینم اکثرا شب آخر عمرتونه، میخواییم تو محوری وارد عملیات بشیم، کاری میخواییم بکنیم، این کار عقلانه نیست. عقل میگه نرو، این مسیح برگشتی توش وجود نداره. بچه ها این کار عاشقانه است. هرچی عشق امام حسین از بچگیات گوشت دلت ذخیره کردی، جمع شده جمع شده، بیار به میدون، نیازش داریم. این کار عاشوراییه، این کار عشق امام حسین میخواد. و البته من حسین خرازی راضیم، اما اگه کسی میخواد پاشو بره بره، جون عزیزه، اب نداره، کسی خواست بره بره. چه اتفاقی افتاد؟ تعمیر من اینه با انگار این بچه ها اون شب تاریخ رو در نبر دیدن، رفتن عقب عقب عقب، رسیدن به شب عاشورای حسین. حسین خیمه رو تاریک کرد، بیعت رو برداشت، گفت یارای با وفا و خوب من، من حسین بیعتم رو برداشتم، هر کی میخواد بره بره، اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن. اونایی هم که میخوان بمونن بدونن فردا احدی زنده نمیمونه، همه کشته میشن. موندن کنار حسین یعنی ختم دنیای شما. یه فاتحه بر دنیا باید بخونی اگه میخوای بمونی. یاران حسین چرا کردن؟ رفتن، فرار کردن، گفتن یبن رسول الله کجا بریم، دست از دامن تو بکشیم به کجا بریم. گیرم رفتم و چند سباهی هم نفسی هم کشیدم تو این دنیا، حرام من باشه اون نفسی که من بکشم و نفس تو گودال بند بیاد. حسین حرام ما اون دنیایی که ما در عافیت باشیم و تو در مسلخ باشی، کجا بریم؟ حسین اگر ما رو بکشن زنده شیم، بازم ما رو بکشن بازم زنده شیم، هزار بار ما رو برای تو بکشن حسین بازم میخواییم برای تو بمیریم. نجس خوندن، ابراز وفاداری کردن، بچه حسین خرازی هم همین کار کردن. اون آقا جسن، آقا تو کی به ما مأموریت دادی؟ مأموریت رو زمین مو کی به ما گفتی فلان خط شکسته بشه؟ ما تنبلی کردیم؟ چونه اون نزن حسین، آقا ما هستیم، پای کار این انقلاب ما ایستادیم. بچه ها کام دوم انقلاب شروع شده. رهبر ما یه صحنه ای ترتیب داد، بیانیش رو گفت، حرفاش رو زد، نوبت توه، چیکاره ای؟ هستی؟ نیستی؟ میمونی؟ نمیمونی؟ نوبت ابراز وفاداری توه. یه رزمنده عزیزی روایت میکرد، خیلی خوش آمد از این بیانش، گفت که ما گام اولی ها هرچی از دستون برمیمد انجام دادیم، آی جوونا گام دومی یا نوبت شماست، چند چندید با خودتون، چیکاره اید؟ گفتن آجستون، ما هستیم، بسم الله شروع کردن کار. این دژ جمهوری که گفتم عموده بر این دژ طلاییه میشه، دژ جمهوری هم مسلح بود، روش کانال داشتن، سنگرهای تیشه داخلش، دشمن بود، تیوار داشتن، چه داشتن چه داشتن. تنها مسیری که برای اینکه رزمنده ها بتونن یه خورده خودشون بچسبونن به این دژ و بعد بزنن کار رو تمام بکنن، شیب اینجوری که من ایستادم، شیب سمت راست دژ جمهوری بود که با آب هور تلاقی میکرد. اونجا یه باریکه نیم متری بود بچه ها بتونن دلا دلا رد شن، چون اگه از اونجا بیان جلوشون موانع میدونه مینه کانال 50 متریه، تو دید دشمنه، از اون ور دارن میان، به ستون یک دارن میان، آروم آروم دارن میان در هوای سرد. چنان هوا سرد بود آیا احمدیان بود، من خودم دوتا اوبر رو هم پوشیده بودم بازم میلرزیدم، داشتیم میومدیم. چند نفر اول که میرفتن خوب بودا، بعد کم کم این باریکه نیم متری خیس میشد، لیز میشد، گل میشد، بچه ها زمین میخوردن، ولی بعد سکوت رو رعایت کنن، آروم، دشمن نباید بفهم. گاهی دشمن منور میریخ، بعد بچه ها مینشستن بدون حرکت، دشمن بو نبره. و برای این که روحیه بچه ها در هم نشکنه، بهشون گفته بودن که برادر ها شبا قبل اینجا عملیات بوده، کشته ها افتادن، جنازه ها ریخت. اینا عراقی هم توجه نکنید، عبور کنید و برید به مأموریتتون فکر بکنید. توی منوره هایی که ریخته میشد و این نشستن هایی که تو نور منور آخ ما پیدا نباشیم، میگه کم کم دیدیم یه زمزمه هایی، یه ولوله افتاده به این بچه ها. بودن چی شده؟ گفتم شما به ما گفتید اینا کشته ها عراقی هست، اینا سربنده یا زهرا دارن، اینا سربنده یا حسین دارن، اینا داداش های خودمان. و عجیب این که بعضی از اینا جون داشتن، هنو جون نداده بودن، چند شب اینجا افتاده جان کنده. گاهی از من با بعضی از اینا حرف زده بودن، آخری ما چند روز اینجا افتادیم، گاهی بعضی هاشون تشنه بودن، آب خواسته بودن. و رزمنده ها اوی که برای عملیات رو نگفته بودن برادر دعا کنید، ما داریم میریم بزنیم به این خط، دعا کنید امشب این کار تمام شه. خلاصه اومدن یه حوالی سراحی رسیدیم، یه لودر عراقی داشت کار میکرد، میخواست دژ جمهوری رو بشکافه، آب هور اون طرف دژ رها بشه تو این دشت، یه مانعی جلو بچه ها ایجاد بشه. این لودره داشت دژ رو میشکافت، چند تا عراقی داشتن مین میکوبیدن و مینگذاری میکردن، تأمین داشتن. وقتی تو سنگرهاشون ستون نیروها رسیده، بیسیم صدا کرد که بسم الله شروع کنید، که از رزمنده ها رفت آسه، دستشو گذاشت تو دهان این راننده لودر، او رو کشید پایین، با دست دیگرش پدال گاز رو چند باری فشار میداد که تامین عراقی متوجه نشه. ولی او دید، تا عراقی فهمید، یه رکباری گرفت روی این دشت و پرید این طرف دشت، فریاد زده عدو ایرانی عدو ایرانی. تا این صدا بلند شد همه دشت رو چندان به تیر اندازی کرد، کار شروع شد. یه کار خاص و قشنگی یه رزمندهی کرده توی این عملیات، اینو پیگیرش باشید. حالا اگه امکانش میبود پخش میشد این صدا خیلی قشنگتر میشد، من براتون فقط کدشو میدم، خودتون برید با کلید واژه شهید اسدی پیدا کنید این صوت رو گوش بدید. یه واکمنی رو همراهش دکمه رکوردرش رو زده گذاشته تو جیبش، داره میاد، صداها رو ضبط کرده. از همون لحظه ای که درگیری شروع میشه این صدا هست، برادرها یا علی پاشید نشید، بدو دلا دلا برو نزننه، فوق‌العاده است این صدا، خودت اونجا احساس میکنی. این صدا هست، میره جلو میره جلو، باش همراهی میکنی، یه جا خود شهید اسدی تیر میخوره و این مناجات هایی که با خود لحظات آخرش کرده توی صدا هست، فوق‌العاده است. شاید بیش از ده بار من نشستم هم تو طلایه گوش دادم، یا مهدی خدا یا منو ببخش، داره جون میده. آجز نایی اکتا میگو ما گله خوردیم، گفتیم میمیریم نموردیم، زنده موندیم، ولی دست و پا میزدم، زیر پام گود شده بود، داشتم جون میکندم، گفت فقط یه جمله یادم میگفتم، هی تکرار میکردم، گفتم خدای غلط کردم، خدای غلط کردم. بعدی بزرگوار با ادبیات خاص خودش میگفت که بچه ها از من به شما نصیحت، تا به غلط کردن نیفتدیم بیاید یه غلطی بکنیم. بعضی ها مناجات هایی داشتن، خدایا منو ببخش، خدایا منو ببخش، یا مهدی یا الله. اینا گفتم که این کلمه آخرشو بگم قبل از اینکه کار تمام شه، داره جون میده، آخرین حرفی که میزنه بیو چی میگه، اینو همه میفهمن، میگه وای ننه. یعنی مرد که باشی هر چه قدم تنومند، هر چه قدم قوی هیکل باشی، بیفتی لحظه آخرت مادرتو میخوای، وای ننه وای ننه. حالا همراه شو، حالا روزها در پیشه، بچه ها ریختن روی این دژی، عده روی این دژ جمهوری دارن میان، شروع کردن به پاکسازی کردن، یه عده مستقیم رو دژ جمهوری دارن میرن جلو، بناس اینا از این طرف بیان این دژ رو پاکسازی کنن، حوالی پارکینگ فعلی سمت راست برن به سمت دکل طلایی، یه دست بچه ها از روی دژ جمهوری برن پایین تر، یه جاده آسفالت هست اونها هم بیان دکل طلایی، بعد برن با بچه هایی که تو جزایر هستن الحاق بکنن، کار رو تمام بکنن. یه تعدادی از نیروهاش از استراحه عبور کردن، دشمن دید اینجا یه روزنه‌ای برای رزمنده‌های ایرانی باز شده. فرمان رسید با هر چی که دارید استراحه رو بکوبید، فرقی هم نمی کنه عراقی هست نیست، یه ایرانی نباید رد شه. جهنمی از آتیش برپا شد. یه گوشش رو میگم بیش از 40 قبضه کاتوشا گرای سبتی گرفته بودن سر سراهای شهادت رو میزدن. یه باریکه 7-8 متری که بچه باید عبور کنن. کم کم تانکای عراقی پهلو گرفتن سراهی رو میزدن. یه راوی از برادر سوهانم بود یادمه رو همین دژ نوبتگری میکرد، اشاره میکرد سمت پارکینگ، گفت همین حواله بود هلیکوپترها میبنن راکیتاشون رو رها میکردن به سمت این نقطه. اینجا شد سراحی شهادت. چرا؟ چون اونایی که رد شده بودن دیگه راه بازگشتی براشون وجود نداشت، اونا از دروازه شهادت عبور کرده بودن و اونایی که میرسیدن سر سراحی آسمانی میشدن و جان میدادن یا اگه رد میشدن اونا هم از دروازه شهادت عبور کرده بودن. سراحی شهادت برای من تو موند، سراحی پرواز به سمت خدا. بعد تو میری سر سراحی شهادت خدا رو حس میکنی، چون اینجا معراج یه عده عاشق بود. میدونی جانان جنگیدن، نبرد سختی در گرفته بود، دست فرمانده لشکر حسین خرازی همه حوالی از تنش جدا شد و افتاد. از چند تا کانال من دنبال کردم برام یقینی شد، برای شما میگم. حال سنا خودش گفته بود برای مادرش همسرش یکی که دستم که جدا شد دیدم منو دارن میبرن بالا. پایین رو نگاه کردم دیدم بچه هم بی سر و سامون تو بیاون زیرا بارش آتیش دشمن. بالا رو نگاه کردم حور و قصور و باغ و بستان و بهشت. حاج حسین آقا چی کار میکنی؟ میای میری برمیگردی؟ بگه من دیوانه. کاش که از این دیوانه یا به ما هم بچشونن. بزرگ آقا را حوالی جزیره مجنون رو خاک نشستید. توی این جزیره یه عده مجنون لیلای جماران دیوانوار ایستادگی کردن تا باشه از این دیوانگی ها. حسین آقا میگه که من دیوانه؟ گفتم نه، من بر میگردم، بچه هم بی سر و سامونم، باید برگردم. اگه تو رو زمین خورده اینجا ببینه میاد، میدونی بی سر و سامونی تو اگه به رو خش بکشی میاد. اینو میخوام بگم. ابراهیم همت اینجا برای اینکه بچه هاشو جمع بکنه رو زد به قاسم سلیمانی، گفت بچه ها میخوام جمع بکنم یه 4 تا نیرو به ما بده. حاج ابراهیم آقا یه رو هم بر ما میزنی، ما هم اینجا زمین خوردیم. بی زحمت رو میزنی به همه حاج قاسم هم رو بزن. آخ تو همین طلایی خادم بود علی جمشیدی. سال بعدش اومدیم دیدیم عکسشو زدن شهید مدافع حرم. ابراهیم براش رو زد. جواد محمدی رفیق شهیدم شهید سعید سامانلو پا روزه حضرت زهرا چنان بیقراری بود که نمیشه روزه رو تموم کنی. شهید نبلا از زهرا شد. حاج ابراهیم آقا یه رو هم بر ما بزن. اصلا اینا اینجا نشستن گره گوشایی بر من و تو کنن، تو رو برشی برداشتن و بردن تو بیابون روی خاکا نشوندنت. یه روز اینجا بارون میبارید، بارونی از آتش، یه خورده بارون بارید، یه عده گفتن دیگه نذارید اینا برن راه یار نور، راه رو ببندید، چه میدونم جو درست کنید، یاد مالا رو تعطیل کنید، ستاد بحران برپا کنید، بگید مردم نیان. ولی تو اومدی. وقتی همت بخواد مهمونش بیاد میای، وقتی حسین خرازی کارت داره میای. قرار با اون دستی که اینجا به ودیعه گذاشت برای تو گره گشایی کنه، گراهات رو بردی اینجا باز کنن برات، گراه ها رو باز میکنن. بچه ها گره خودشون آخرش اینجا باز نشد، مجبور به عقب نشینده شدن، رفیقاشون رو جا گذاشتن برگشتن. بیش از 10 سالی بدنها اینجا مونده بود، سال 62 عملیات، سال 72 کم کم اومدن بدنها رو ببرن، بدنهایی که امام امت فرمود سلام ما به پاره های تن این ملت که سالها مونسی جز نسیم صحرا و همدمی جز مادرشان زهرا نداشتند. و تو گمان میکنی میهمان یه بیابونی، تو میهمان قدمگاه زهرایی. اینجا چندین بار فاطمه آمد بچه مامانش رو صدا بزنه، زمین خورده باشه، در خاک و خون غلطیده باشه، پهلو دریده باشه، سینه شکسته باشه، مادر بی‌توجهی کنه، هیهات، اونم مادری مثل فاطمه. حاجی ماهی صارمی میگفت سال 80-82 ما بدنهایی رو توی طلاییه پیدا کردیم، تعبیر ایشون این بودا، گفت بدن ورق شده بود، جمجمه خورد شده بود، استخوان‌های سینه خورد شده بود. ما فهمیدیم که این بچه هایی جا افتاده بودن، اینا با تانکاشون از اون تن اینا رد شده بودن. سینشن یه تای گفته مادر، شهید اسدی گفت وای ننه. فاطمه نگاه نکنه. بچه ها از اینجا که عقب کشیدن، تازه روزه تو جزایر شروع شد، جهنمی از آتیش رو سر بچه ها ریخته بودن. دشمن که خیالش از طلائیه راحت شد، نسخش ساده بود، فرمولی که پیاده کردن ساده بود، گفتن وجب به وجب جزایر رو آتیش بزنید، یه موجود زنده باقی نمونه، ایرانی هم نابود شن. امام ما فرمود رهبر عزیزتر از جانمون، دشمن میاد طرح میریزه، جنگ را میندازه، فتنه 88 به پا میکنه، تحریم میکنه، میشینه فکر میکنه، برای خودش گمان میکنه که ها دیگه پرچم این انقلاب میکشیم پایین، ولی نتیجه نمیگیره. چرا؟ چون مردم ما رو نشناخته. این بچه هایی که تو جزایر اون روز بودن و ایستادن، اینا نگاهشون به فاطمه زهراست. این مادرهایی که جگرگوشه هاشون رو لای جبه ها کردن، اینا نگاهشون به زینب کبراست. ما را از چی میترزنید؟ بکشید ما را. کار ولی سخت بود، گفتنش آسونه. گفت زلیخا گفتن و یوسف شنیدن، شنیدن که ای بود ماننده دیدن. کم کم فرمانده ها به فکر افتاده بودن که باید عقب بکشیم، همه چند تا نیروی هم که تو جزایر داریم دارن از دست میرن، چیکار بکنیم چیکار نکنیم. زمزمه های عقب نشینی از جزایر رو یهو یه بیسی می صدا کرد، یک پیامی رسیده، پیام از فرماندهی اومده، پیام از امام امت، از نائب امام زمان اومده. پیام اینه: سلام منو به بچه هم برسونید، سلام من رو به فرزندانم برسونید و بهشون بگید امروز اینجا آبروی اسلامه، حفظ جزایر حفظ اسلامه، هر طوری شده اینجا رو حفظ کنید. همت پاشد، گفت ایقای ایقایی که مونده رو آتیش میزنیم، دیگه برگشتی وجود نداره، تکلیف ما روشنه. جمعن های کازمی انگوشش قد شد که دواب نمک افونت نکنه، گمه اصله بردارم میگیرم بین بچه ها خودمون میجنگم، یا پیروز میشیم یا کشته میشیم، تکلیف ما روشن شد. آمهدی باکری دست و دست میچرخوند، گفت که دیگه باید عاشورایی به جنگیم، دیگه نبرد ما عاشورایی نیست. مهدی زین الدین گفت اگر شده به اندازه حجم بدنم فرمان امامم رو اطاعت کنم، دریغ نمی کنم، لحظه ای تردید نمی کنم، یعنی بدنم بی جان بیفته مانع عبور یک عراقی بشه، من ایستادم. فرمانده ها که اینجوری جانانه آمدن، جانشین لشکر سی یک عاشوراست، پل شهیدات روبرو تانکا ایستاد، زد و زد و زد و زدنش افتاد و جنازش بر نگشت. که به آمهدی گفتن که آمهدی شما فرمانده لشکر، همه جانشین لشکر، بگو جنازش رو بیارن. چی گفته بود؟ بعضی روزه ها در تکرارش نمکی هست بعد گفته بشه. گفته بود که اینا همه برای من حمیدن، اگه همه میشه برگردن حمیدم بیاد، اگه نه حمیدم بمونه، و حمید هم ماند. و رزمنده ها نگاه به فرمانده هانشون می کردن. تو که پشت لبت تازه سبز شده، تو که کوچولویی، چرا فرار نمی کنی؟ داره رو سرت آتیش می باره. چرا ایستادی؟ تو مگه مادر نداری؟ تو مگه خانواده نداری؟ تو مگه دنیا تو دوست نداری؟ تو مگه آرزو نداری؟ گفتن که ما شنیدیم. خیلی هاشون امام حتی از نزدیک ندیده بودن. تو قاب کوچولی تلویزیون سیاسی دیده، اون موقع شاید یه تصویری از امامم دیده. گفتن شنیدیم امام فرموده این جزایر باید حفظ بشه. ما پای حرف نائب امام زمان ایستادیم، اگه ما بریم حرف آقا رو زمین میفت. اینجوری پا حرف رهبرشون ایستادن. اینجوری با حرف رهبرت نیستی؟ اینجوری با حرف رهبرت بیست. عرضم تمام. این خاطره ای رو تقدیم بکنم. شما تشنه روزه اید، شهدا تشنه تر. گفت مهمونی هم که میخوای بری، شهدا میزبانن، پذیرایی میکنن، ولی مهمانی آدابی هم داره. مهمان خوب وقتی میاد برای مهمونی هدیه میاره. دیدی خانم ها میشنن با هم میگم خب بریم مهمونی چی ببریم، چی دوست داره، چی جمع داره خونه، چی چی ببریم. در گوشتون میگم شهدا نشنون، شهدا روزه خیلی دوست دارم. کسی که با هدیه یه روزه بیاد یه جور دیگه تحویلش میگیرن. انشالله به نفس گرم و حاسیه این هدیه از گوشه چشاهمتون بچه که برای شهدا، بعد ببین چجوری پر روونت میکنن. پدر و پسر با هم توی عملیات بودن. پسر شهید شد. فرمانده میگه پدر اومد پیش من گفت بچه من یک دو ساعتی خبری ازش ندارم، کجاست؟ خبر داری؟ من میدونستم شهید شده ولی نمیتونستم بگم. خیلی سخت خبر شهادت به یه پدر دادن، به یه مادر دادن، خیلی سخته. گفتم این کنار این خاکیزی تعداد مجروح هستم، برو بلکه بچت اینجا باشه. رفت و پیدا نکرد و داشت میومد. یه تعدادی از پیکرهای شهدا رو زمین بود. یهو دیدم ایستاد خیره خیره داره به یه پیکری نگاه میکنه. ای زائرای طلایی، آماده این هدیتون رو تقدیم شهدا کنید. یه بدنی مقابل او بود، این بدن سر نداشت ولی بدن بچهش شناخته بود. مگه برای اینکه پدر بچهش بشناسه حتما باید بدن سر داشته باشه؟ پدر بچهش رو بی سر هم میشناسه. نگاه به این بدن بی سر کرد. یهو زانوها سست شد، نشست، گفت السلام علیکه یا عباد الله. جمان کنم دلش میخواست سر بچهش رو به زانو بگیره. دست و این بر اون بر بدن گذاشت، خم شد، رگه های بریده جلوی بچهش رو بوسه ای زد. خیلی معطلش نکرد، نارنجک ها و خشاب ها رو برداشت و حرکت کرد. میگه به ما که رسید گفت بچه‌مو پیدا کردم. شنیدم حسین روز عاشورا صورت به صورت جوونش گذاشت. دوست داشتم صورت به صورت جوونم بذارم ولی جوان من صورت نداشت و من کاری کردم حسین نکرده. من رگه های بریده جلوی بچم رو بوسیدم. من کار زینبی کردم، من کار زینبی کردم. مقدمه ی ناله ها و روزه ها باشه. بزرگوار آجای ماندگاری، من از ایشون، از آجای پناهیان این معنا رو شنیدیم. گفت خیلی صحنه های جانسوز در دفاع مقدس ما رقم خورد. داغهایش این رزمنده ها دیدن. صحنه های جانسوز زیاد داشتیم ولی یک جا ما در دفاع مقدس نداشتیم یه پسر مقابل باباش تیکه تیکه بشه. این بزرگوارم گفت نداشتیم. که از دوستان ما، رفقای ما، رزمنده مدافع حرم، میگه رفتم سراغ آجای ماندگاری، گفتم آجا یه دو دقیقه کارتون دارم. آجا اومد می گفتم که آقا من غیر از آشورای حسین یه جا دیگه دیدم که یک جوان جلو باباش تکه تکشه. کجا دیدی؟ گفت استان الانبار عراق، روستای ناظم و تقسیم، ابو حبیب توپچی 106 ما بود، پسر 18 سالش هم ور دست خودش بود. ما تو ارتفاعات بودیم، روی یک ارتفاع 100 متری توپ 106 ما پایین بود، پسرش نشست پشت توپ، از روی دش این توپ رو بیاره بالا. ابو حبیب بیسیم به دست داشت نگاه میکرد، پسر از روی این شیب داشت میمد بالا، یه هلند کروز داعشی از اون طرف اومد بالا، تیربار 14.5 رو گرفت به سمت بچه ها. این تیربار گلولش اگه به دست بخوره میکنه، به پا بخوره متلاشی میکنه، 1.5 برابر دوشگاه قدرتش. گفت گرفت این تیربار رو روی بچه ها و روی این توپ 106، جلوی چشمای ابو حبیب پسرش حبیب بیش از 10 گلوله این تیربار بهش اصابت کرد، تکه تکه شد. میگه ابو حبیب رو من از بالا میدیدم، بیسیم به دست یه لا اله الا الله از ته دل گفت و نشست و دیگه پانه شد و گفت دیگه باقیشو نمیگم، برای خودم بمونه، فقط من بگم حال او رو و سهم من تمام. میگه ما تو عراق که بودیم خیلی با ابو حبیب ما رفیق بودیم، چاییامونو به قول مرد بودم شبا خونهشون میخوردیم، میمدم مینشستم رو میکرد، میگفت حبیب عمود چایی پررنگ نمیخوره، چایی ایرانی براش بریز، عربی رفتا بلدن. توی موچه با میرسی میگه ایرانی، چای ایرانی، چای عراقی. میگه گفت چای ایرانی برا عمود بریز، چای کمرنگ بریز. حبیب میرفت بر من چای ایرانی میآورد. میگه وقتی که حبیب شهید شد 3 سال گذشت، روی روبرو شدن با ابو حبیب و من نداشتم. یه اربعین پیاده به سمت کربلا که از فرمانده های همین جریان دفاع از حرم، مدافعین حرم، گفت به من گفت که فلانی بیا بریم ابو حبیب رو ببینیم. رفتیم سراغش، یه وارد شدیم نشستیم، دیدم همجور نشسته همجور داره خیره خیره نگاه میکنه، با خودش حرف میزنه. 3 سال گذشته بود، افسردگی گرفته بود، با خودش حرف میزنه. تا ما رو دید و شناخ باشد گفت که فلانی چرا به ما سر نمیزنی، ما دلمون تنگ شده بود، تحویلم گرفت. نشستیم یه خورده به صحبت، یه رو کرد به دیوار خالی که اونجا بود، گفت حبیب پاشو برا عمود چای بریز، عمود چای پررنگ نمیخوره، برای چای ایرانی بریز. نگاه کردم دیدم با دیوار داره حرف میزنه، هر مهمانی که اومد یه بار گفت حبیب پاشو چای بریز. 3 سال گذشته، این حال پدریه که جلو چشش بچهش تکه تکه شد. حالا میفهمی یه خورده حال حسینو؟ حق داری آقا، بشینی نگاه کنی فقط بگی ولدی 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 علی علی. عجیب این که میگن علی اکبر هنوز جان داشت، حسین رسید پا رو زمین کشیده میشد. آی خیبری ها، این روزه هدیه به شماست، مال شماست هستند. حاج ابراهیم ها همت، بیا پای این روزه بیقراری کن. تو علی اکبر های خمینی رو دیدی که اینجا بدن هاشون پاره پاره شد، بیا حسین های خرازی، بیا آخ حسین. نشست بالا سر جبونش، میگن سر رو به روی زالو گرفته بود حسین، دل آروم نشد، سر رو به سینه چسبون بیقرارتر شد، یا سر گذاشت سر رو خم کرد، صورت گذاشت به صورت علی اکبرش، و این قصه پیش از آن بود که جان مفارقت کنه. الله اکبر، میگه دست انداخت تو دهان علی اکبر، لخنه های خون رو بیرون کشید، یه صدای از گلو اومد و از سب و تاب افتاد. یه حسین گفت علی علی دنیا بعد کل عفا، بعد تو دیگه خاک بر سر دنیا. آخ قد استرحت من هم دنیا و غمها، علی تو راحت شدی و قد بقی ابو که فریدن و ایتو. باشو ببین بابا تنها مونده، و اینو من روسیا میگم، باشو ببین دارن بهم میخندن. حرفم تمام. یه یه دستی رو شونه یه حسین نشست، یه کسی باید به داد حسین برسه. کربلا رفته ها میدونن خیمگاه کجا، مقام علی اکبر کجا. یه صدای زنانه گفت داداش چی کار داری میکنی؟ اینا غیرت الله. تا نگاش به زینب افتاد، شیخ مفید تو ارشاد نوشته بازوی زینب رو گرفت گفت بالا، چرا اومدی تو نابهرم؟ آسه یه تر ببینه تو ساداتی میفهمی، کاش دست علی باز